أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد و آله المعصومين سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و عجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنی اخشاک كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. زيبائي هاي حضرت سالار شهيدان که همانند مغناطیسی در طول تاریخ دلها را اسیر خودش کرده است و این اشعار محتشم الحق گویا روح القدس بر زبانش جاری کرده، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. آقا سید الشهدا خصوصیاتی خدا بهش داده، بخشی از این خصوصیات موهبتی است، اکتسابی نیست. گوهر وجود امام حسین گوهر عرشی است. ذات امام حسین ذات ملکوتی است. قلب امام حسین علیه السلام از نور جلال و جمال خداست. امام حسین جدش رسول الله است. امام حسین باباش علی مرتضی است. امام حسین مادری مثل فاطمه دارد که در عالم امکان نظیری برای مادر او نیست، نه نظیری برای باباش هست، نه برای مادرش، نه برای جدش و نه برای برادرش امام حسن مجتبی. اینا را امام حسین خودش کسب نکرده، خدا این تاج افتخار را بر سر او گذاشته است. امام حسین علیه السلام طهارت خاتمی دارد. امام حسین آینه بیقبار تمام نمای جمال خداست. این را هم اکتساب نکرده، بلکه خدا اراده کرده است و اراده خدا هم تخلف ناپذیر است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این خدایی که در سوره مبارکه یاسین این جور فرمود که امر خدا این است وقتی چیزی رو اراده کند میگوید باش میشود، یعنی اراده خدا قاهر است، نافذ است، حاکم است، تخلف ناپذیر است. تمام عوالم از اولین و آخرین جمع بشوند جلوی اراده خدا رو بگیرند که اراده خدا در خارج محقق نشود، هیچ قدرتی ازش این امر ساخته نیست. خدا در مورد طهارت امام حسین و خمسه طیبه اراده قطعی خودش رو بیان کرده: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در زیارت شریف وارث امام حسین علیه السلام عرضه می داریم: لم ینجس کل جاهلیت و بانجاسها و لم یلبس که من مدلهمات سیابها. امام حسین علیه السلام آسیب ناپذیر است، هیچ غباری بر او نمی نشیند. امام حسین چشمه دارای فوران است، چشمه ای که می جوشد و با آب ازش فوران داره، بر این آب جوشان پرفوران گرد نفوذ نمی کند. امام حسین صفای عالم است، شفافیت عرش است، آینه است که هیچ آینه اینقدر صاف و زلال نیست، و این با اراده قطعی پروردگار متعال حسین ابن علی از چنین واقعیتی از موهبت‌های الهی بهره‌مند گردیده است. امام حسین علیه السلام خودش جبرئیل رو دعوت نکرده است، اما در دوران طفولیتش حضرت فاطمه طاهره خواب می رود، امیرالمومنین وارد می شود، می بیند هم دستاز فاطمه می گردد و هم گهواره حسین تکان می خورد و کسی به او لالایی می گوید. وقتی این جریان را به پیغمبر گزارش می کند، وجود نازنین پیغمبر به او خبر می دهد که ملائکه خدام حسینن، و این جبرئیل بود که گهواره امام حسین علیه السلام را می گردون و براش لالایی می گفت. اینها مسائلی است فوق اراده خلق است، این خاص خداست، این مشیت خداست، این قضا الهیه، این قدر الهیه، لا یتخلف است و باید میشود. اما حضرت سید الشهدا علاوه بر خصوصیات موهبتی خدادادی، در مقام فعل، در مقام زندگی یک سبکی زندگی کرده است که آینه تمام نمای آیات قرآن است. اون چه خوبی در قرآن آمده همه را حضرت سید الشهدا در زندگی خودش پیاده کرده است. ایثار نردبان قرب به خداست. اگر کسی آرزو دارد خدا از او راضی باشه، خدا او را بالا ببره، خدا او را ببخشه، خدا زنجیر هوا و هوس را از بال روح او باز کند، باید ایثار داشته باشه. در بخش‌های مختلف زندگی ایثار موجب پرواز انسانه، موجب اعتلای بشر است، موجب ترقی معنوی آدمیان است. لذا در مقام انفاق اینها ینفقون اموالهم لیلن و نهارن سرن و علانیتن. در مقام اطعام انفاق ایثار است، گذشتن از مال است، گذشتن از پول است، که انسان از مالی که مال شخصی خودشه از این بگذرد، هم در مقام اداء واجبات مالی حب دنیا او رو وادار نکند که مال امام زمان رو غصب کند و زن و بچه خودش رو با آتش بکشد. مال بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها، این بچه یتیم های سادات را که سهم سادات در اموال کسانی است که شرایط پرداخت و خمس رو دارند، این مال امام عصر، شخص امام عصر، مالش تو مال ماست. سادات و ضراری حضرت زهرا سلام الله علیها در سپرده های ما، در معدن های ما، در گنج های ما، در طلا و جواهرات ما، اینا سهم دارند. این ایثار میخواد که حرص دنیا، طمع دنیا، حب دنیا انسان رو وادار به دزدی مال امام زمان و بچه یتیم های حضرت زهرا سلام الله علیها نکند. یا کسانی که زکات بدهکار هستند، مال دنیا وادار نکند که اون مانع الزکات بشود. مانع الزکات مسلمان نمی میرد، مانع الزکات نمازش قبول نمی شود و کسی که نمازش قبول نشود هیچ عملی رو خدا از او قبول نمی کند. در قدم اول ایثار از مال حرام است که انسان بگذرد، رشوه نگیرد، پول حرام نگیرد، مال الارث سایر ورثه را تو مال خودش اضافه نکند، بچه یتیم را آواره نکند، مال یتیم نخورد. اوقاف، مال وقفی، کسانی از مال خودشون برای جهاتی وقف کردند، برای امام حسین وقف کردند، برای علم و طلبه وقف کردند، برای حرم خاصی وقف کردند. دخالت در این موقوفات، نپرداختن حق و قبطه وقف، تصرف و قاسبانه موقوفات، جعل سند برای ملک وقفی، اینا آتشه، اینا جهنمه، اینا بدبخت کردن خودش و نسلشه، اینا بیبرکت کردن دودمانشه. یه روزی دودش میره تو چشم خودش و نسل خودش نمیفهمه. لذا بیمه شدن در برابر آتش جهنم و در برابر نکبت‌های روزگار اینه که انسان از حرام عبور کنه. نه تنها مؤمن که ارزشی هست، الهی هست، نبوی هست، علوی هست، حسینی هست، فاطمی هست، مال حرام را در زندگی وارد نمی کند، بلکه وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من توصیم به برادران عزیز مستمعم در این محفل و بینندگان عزیز و صاحب دلم در هر جایی که این برنامه را می‌بینند، این است که بیایید ما به این نسخه شفا بخش قرآن کریم عمل کنیم. هر قد درآمد داریم، متناسب با درآمد خودمون، ماهیانه یک بخشی از درآمدمون رو برای امور خیر کنار بگذاریم. تو خانه هامون یه صندوقی داشته باشیم، یا در فامیلمون تمرکزی داشته باشیم، یه صندوق مشترکی به نام نامی حضرت حجت امام زمانمون، یا به نام امام حسین، یا به نام 14 معصوم، یا به نام نامی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، ماهیانه یه چیز معینی بر خودمون الزام بکنیم تا ما هم به رهنمودهای قرآن که برای تأمین سعادت دنیا و آخرتمون هست عمل کرده باشیم. این و فی اموالهم حق معلوم مربوط به زکات و خمس نیست، این مربوط به کسانی است که واجبی تو مالشون نیست ولی میخوان خودشون رو بیمه کنن. صدقات دفع بلا میکنه، مرض رو نمیگذاره بیاد. نشینید مریض بشه بچه‌تون، رو تخت بیمارستان بیفته، تازه میخواید نذر کنید صدقه بدید. قبلن یه حسابی برای بچه هاتون باز کنید، بیمه کنید. شما که اداری هستید، بعضی از اداری ها ماهیانه از حقوقشون برای بیمه کسر میکنن، خب خودتونم در صندوق الهی یه چیزی از درآمدتون اونجا بذارید، کسر کنید از هزینه زندگیتون. نگذارید بچه هاتون مریض بشن، نگذارید بچه هاتون شکست بخورن، نگذارید بچه هاتون بی آبرو بشن. خدا میداند با خدا معامله کنید، خدا معامله گر خوبیه. شما هوای مؤمنین رو، مستضعفین رو، گرفتارها رو داشته باشید، هوای فرهنگ جامعه رو داشته باشید. برای مسجدها حساب باز کنید، برای حسینیها حساب باز کنید، برای هیئت‌ها حساب باز کنید، برای اجتماع جوانها در کانونهای دینی امکاناتی به اهلش که هنر جمع کردن جوانها رو دارن، برای اونها برنامه ریزی بکنید تا برنامه‌های تفسیری قرآنی داشته باشن، جوانهای دانشگاهی رو جمع کنن. و بدانید خدا اگر شما یک قدم برید پیش خدا، خدا ده قدم به سوی شما میاد. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خدا به پول من و شما نیاز نداره، خودش پولو به ما داده، ما از کجا آوردیم؟ یرزق من یشا، رزق و خدا میده، روزی رو خدا میده، روزی رو خدا تقسیم کرده، خودش به ما داده، داده که ما بدیم به خودش تا خودمون رو بیمه کنیم. این بیمه کردن زندگیمونه، بیمه کردن دین و ایمان بچه هامونه، این ثبات قدم خودمونه است. لذا در قرآن کریم یکی این رهنموده که علاوه بر واجبات مالی یک برنامه منظم مالی برای تجارت با خدا داشته باشید که خدا به خودتون برمیگردونه. هم اینجا بلاها رو دفع میکنه، بیمارانتون رو نمیگذاره از بین برن و شفا میده، داو و مرضا کن به صدقه، و هم اگر مریض نیستید خدا نمیگذاره، بلاها رو دفع میکنه نه رفع میکنه. برای عالم آخرت هم و ما تقدمو من خیرن تجدوه عند الله، هرچه از خیر پیش فرستادید برای عالم آخرت، وقتی به خانه قبر می رویم اونجا هرچی خودمون فرستادیم بهمون می دن. هر کسی سر سفره کارای قبلیشه. ببینید چی دارید می فرستید، همشو اینجا نذارید. الان شب جمعه است، خدا می داند اموات ما چه حسرتی میبرن که ای کاش تو دنیا بودن، میتونستن یه قدم خیری بردارن، میتونستن یه یا حسین بگن، میتونستن یه سجده دیگه داشته باشن، میتونستن یه اشکی بریزن، دستشون کوتاه شده. ما هم به همین زودی از مالمون دستمون کوتاه میشه دیگه، مال ما نیست. تا هستیم مال ماست، وقتی مردیم دیگه مال ما نیست، مال دیگرانه. تا مال خودمونو برای خودمون مصرف کنیم، چی رو میذاریم برای دیگران؟ و ما تقدمو من خیرن تجدوه عند الله. یک آیه هم در قرآن کریم هست که فرمود لن تنالوا البر حتی لن تنالوا، لن نفی ابده، یعنی هیچگاه هرگز شما به مقام موقعیتی درجهی در پیشگاه خدا دست پیدا نمی کنید مگر اینکه بگذرید. حتی تنفقو مما تحبون، از اون چی که براتون محبوب هست. همه پولو دوست دارن، حب دنیا انه لحب الخیر لا شدید، انه لحب الخیر لا شدید، قرآن روانشناسی کرده، قرآن بندگانش رو میشناسه که چه روحیه ای دارن. میفرمایند لحب الخیر لشدید. با اینکه ما علاقه شدید به توسعه زندگیمون داریم، به رفاه زندگی داریم، بیاید برای خدا یه خورده جمع جور بشیم، یه خوردهشو بدیم به جنگ زده های سوریه، یه خورده بدیم به این خانمان های یمن، یه خوردهشو بدیم به این جنگ زده ها و آواره های عراق. اینا برادران ما هستن، اینا مسلمان ها هستن، اینا امریکا زدن، اینا اسرائیل زدن، اینا وهابیت ننگین اینا را آواره کرده. ما اینجا در امنیتیم، شکر این امنیت اینه که ما به فکر اونها باشیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. و عرض دیگری که خدای متعال به ذهن ما القا فرموده، برای گذشتگانمون چه عیبی داره ولو شده روزی یه تومن، ماهی 30 تومن شما برای انباتتون کنار بگذارید، هر روز اینا رو خوشحال کنید. اینا چیزی اونجا ندارن، سر سفرهشون رو باید شما رنگین کنید. فرزند صالح وقتی به پدر مادرش میرسه، ما هم که از دنیا میریم بچه های ما به ما میرسن، ما هرچی بکاریم اون رو خودمون درو میکنیم. من عمل صالحن فله نفسی و من اصاعف علیها. اینا اعتقاد میخواد، اینا ایمان میخواد. و اونی که چشمه ایمان است، حضرت ابا عبدالله الحسین است. کسی آمد خدمت از سید الشهدا، عرضه داشت یا ابا عبدالله، خواست که زبان سوال باز کنه، بگه آقا سرفکندم، آقا مدیونم، آقا طلبکار دنبالم است. امام حسین علیه السلام تا دیدن این میخواد زبان سوال باز کنه، فرمودن مضمون فرمایششون اینه: من دوست ندارم ذلت سوال را در قیافه تو ببینم، به من نگو من ندارم، به من نگو من محتاجم، اگه گرفتاری بنویس که من ذل سوال رو در سخن تو داری به من نگاه میکنی، خجالت میکشی به من چیزی بگی، خودتو خجل نکن پیش من، بردار بنویس، من نامتو میخونم ببینم چی میخوای. اونم برداشت نوشت: ابن رسول الله، من 500 دینار بدهی دارم، طلبکارم سراغم رو گرفته، ندارم. شما بیاید موجهید، محترمید تو جامعه، بیاد واسطه بشید، برای من مهلت بگیرید، وقت اداء دین رسیده، دین حاله ولی ندارم بدم، شما برای من مهلت بگیرید. وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام، فرمودن بشین نشست، رفتن داخل منزل، بیرون آمدن یک کیسه ای آوردن که 1000 دینار پول توش بود، فرمودن 500 تومنش رو بده به دینت، 500 دینارش هم برای زندگیت سرمایه کن که دیگه هیچ وقت محتاج نشی که قرض بگیری. امام حسین علیه السلام هم دین طرف رو پرداخت و هم صاحب زندگیش کرد، حضرت سید الشهدا تضمین کرد، فرمود با اون 500 دینار کاسبی کن که هرگز دیگه فقیر نشی که از این و اون قرض بگیرید. شما این زیبایی رو در کدوم خانمان، در کدوم شخصیت جز دودمان پیغمبر و خامس آل عبا حضرت سید الشهدا میشناسید؟ بعدم یه دستورالعملی جهت تأمین آبروی مؤمنین دادن، فرمودن وقتی هم در زندگی گرفتار میشید حواستون جمع باشه، آبروتون رو پیش هر کس و ناکس نریزید، پیش هر کسی خودتون رو خورد نکنید، گرفتار ذلت نشید. فرمودن درخواست نکنید مگر از 3 گروه: یکی از آدمای متدین، کسی که اعتقاد دارد من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، کسی که یقین دارد اگر با خدا معامله کنه خدا براش نگه میداره، سودم بهش میده، کسی که یقین داره خیلی با علاقه صدقه میده، کمک میکنه، قرض میده، دستگیری میکنه، آدم معتقد، آدم متدین، آبروداری میکنه، اینجا و اونجا نمیره بگه فلانی اومد من مشکلشو حل کردم، آبرو نمیبره. مؤمن حافظ آبروی مردمه، مؤمن مظهر ستاریت پروردگار متعاله. خدایا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، خدا ستار روی بود. مؤمن اگر به کسی کمک کرد به قیمت آبروش کمک نمی کنه، هم کمک می کنه هم آبرو بهش می ده، نه اینکه یه کمک جزئی بکنه بعدم بره اینجا و اونجا پشت سرش بگه فلانی بدبخت شده، اگه من نبودم چنین و چنان می شد. این که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولدا. امام حسین فرمودن یکی از کسانی که میتونید مراجعه کنید در گرفتاریاتون آدم متدینه، دوم آدمی که مروت داره. بعضی خیلی دین ندارن ولی مرام دارن، شخصیت دارن. حاتم طائی مشرک بود اما سجیهش کرم بود، جوان مرد بود، امکان نداشت کسی در خونش رو بزنه دست خالی برگرده. خدای متعال این صفات عالیه رو دوست داره، لذا حاتم طائی با اینکه مشرک بوده قبل از اسلام او زندگی میکرده، هم این عاقبت به خیری بچه هاش، هم دخترش مسلمان شد، هم پسرش عدی ابن حاتم جز فدائی های امیر المؤمنینه، هم خودش جانباز امیر المؤمنین در جنگ صفینه، هم سه تا پسرش رو قربانی داد و حضرت علی به افتخارم میکرد که علی از ما قربانی پذیرفته، سه تا بچه داشتم هر سه تاشو در راه علی امیر المؤمنین دادم. من حدسم اینه، این سعادتی که شامل حال پسر حاتم شد مال اون سخاوت باباش بود، مال اون ایثارها و گذشت باباش بود. آدم خوب تو نسلش هم خوبیاش اثر میگذاره، آدم بد هم تو نسلش هم ظلمش از پای نسلش هم بالا میاد. اینا رو نکات قرآنی ها داره، محاسبات علمی ها. ما خوب باشیم اگر خودمون عمر نداشتیم نتیجه خوبیامونو اینجا ببینیم، یقین داشته باشیم بچه هامون نتیجه خوبیهای ما رو میبینن. اما خود حاتم هم که موفق نشد شهادت این رو بگوید و با اسلام جان بدهد، اونجا این سخاوتش پوششیه که آتش جهنم او رو نمی سوزنه. بر حسب روایت جناب حاتم در جهنم هست ولی خدا او رو نمی سوزنه، چون به داد بندگانش می رسیده، آدم گرهگشایی بوده. این هم در دنیای انسان هم در آخرت انسان اثر داره. سومین چیزی که از سیدالشهدا خواستن فقرا را گرفتار زشتی نشوند رهنمود دادن، گفتن که با آدمهای اصیل مراجعه کنید، خانواده دار، خانواده دار، با آدمهای بیریشه، با آدمهای نوکیسه مراجعه نکنید. اینایی که تازه به دوران رسیدن، از بیت المال مسلمین آلاف و الوف شدن، صاحب شرکت ها و کذا شدن، اینا رحمی تو دلشون نیست. با آدم بی رحم چرا بی خودی مراجعه میکنید؟ این رباخار باباش هم رباخار بوده، چرا سراغ این میری؟ این لهت میکنه. اما اگر خواستی به کسی مراجعه کنی، به خانواده هایی که ریشه دارن، اصالت دارن، شخصیت اجتماعی هستن، به اینها مراجعه کنید. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصی ارباب ملباس، خوشبال اولایی که الان کربلا شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گوید حسین بسی شد دور تو ایل بسی شد، میرزا یحیای عبری از اوتاد و مجاورین حضرت سید الشهدا است، میگه در عالم رویا دیدم علامه مجلسی رو منبر نشستن، صدها مجتهد پا درسش مشغول تدریسند،
وسط درس یه مرتبه یه ملکی اومد کنار منبرش، گفت مجلسی بی بی فاطمه تشریف آوردن. فرمودن من به شما بگم روزه بخون، من اومدم برای حسینم گریه کنم. مجلسی خیلی تکون خورد، چه افتخاری، من روزه خون فاطمه میخوام بشم. خودشو جمع جور کرد، معتب نشست، به ملک عرضه داشت به بی بی بگید من افتخار میکنم برای شما روزه بخونم، اما دلم میخواد بفرمایید چه روزه ای رو دوست دارید من اون روزه رو براتون بخونم. ملک جواب آورد مجلسی روزه ودا بخون. خیلی سخت بود. یه مش زن و کودک بودن، کبوتران بی پر و بال بودن، پر شکسته بودن، پر سوخته بودن، داغ دیده بودن، بیابونی بودن، هیچ که نداشتن. همه کسشون ما موزن بود، آخرین پناهشون و امیدشون حسن بود. جمع این خانواده ها، این خانم ها، این دختر بچه ها، این بچه ها، جمعشون تو خیمه حضرت زینب جمع بود. یه وقتی نبی عبدالله آمد جلو خیمه زینب، صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا فزه یا سکینه یا رقیه، علیکن من السلام عزیز الله، خدا حافظ. خدایا امان از دل زینب. اینا از خیمه بیرون دویدن، دور مرکب امام حسین رو گرفتن، شیون بگردن. بعضی از این عزیزان چک به صورت بینداختن، بعضی یخ جر میدادن، بعضی خودشونو میزدن. در این میان یه دختر شیر زبانی با حسین داره، با یه حالی جلو اومد. ابتا بابو جولم اصلا سب دلن بود، بابا میخواید بری من بی بابا بشم. امام یه جوابی دادن، امید این دختر ناامید شد، اما معرفت داشت، نگو بابا لرو، گفت بابا برو توی بیابون نذار. ردنا اله حرم جدنا، ما رو به حرم جدمون برگردن بابا.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به مقام حضرت زهرا، به عصمت فاطمه طاهره، به ولای امیرالمومنین، به حماسه و نهضت حضرت سید الشهدا، به انکسار آل الله قسمت میدیم. امام زمان رو برسان، قلب مبارکش رو از ما و کسانمون راضی بفرما. در این شب رحمت خدایا این دستهای گدایی رو از بارگاهت خالی برمگردان. حاجات ملتمسین ما را برآورده بفرما. خدایا عزت و اعتبار و اقتداری که به کشور ما دادی از ما نگیر. خدایا دلها رو به هم مهربان کن، دست فتنه رو کوتاه کن. هر کسی میخواد این مملکت رو دو قطبی کنه، ایجاد شکاف در میان مردم بکنه، خدای شیشه عمرش رو بشکن. خدای ما رو دشمن شاد نکن،
خدای ما رو بی‌آبرو نکن، خدای ما رو از جهنم نجات بده،
خدای هممون رو در بهشت سر سفره امیرالمومنین و امام حسین مستقر کن، عاقبت به خیری مقدرمون بفرما. پدر مادرها و گذشتگانمون رو به امام حسینمون امشب ببخش و بیامرز. ذبل حقوق گذشتگانمون و ذبل حقوق خودمون رو از ما راضی بفرما. خدایا ما رو گناهکار و مشغول ذمه ممیران، به حق محمد و آل محمد سایه رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت مستدام بفرما. دشمنان اسلام خصوصا شیطان بزرگ و صهیونیست های غاصب و تکفیری های آدم کش و کودک کش و رژیم های منطقه که وابسته به امریکا و صهیونیست ها هستند و جنگ های نیابتی رو در مملکت روشن کردند و سران این همسایه منافقمون رو خدایا با چوب غضبت همشون رو ادب بفرما، اینا رو به خودشون مشغول بید بدار، ما را از شر اینها نجات عنایت بفرما. امام بزرگوار ما، شهدای گلگون کفن ما، با امام حسینمون محشور و ارواحشون را از ما راضی بفرما. مریض ها عموماً، مریض های سفارش شده خصوصاً، شفا مرحمت بفرما. غفر الله لنا.